نوار شماره 11 از سلسله درس‌های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
مثلا باز اینجا فرض بکنید اگه دین مشترک بکنید در باره آیات درس بکنید مثلا خیلی ادامه پیدا می‌کنه.
ما معیشت مردم را در میان مردم تقسیم کردیم. مقصود از معیشت همینقدر اجمالا عرض بکنم، مقصود از خود معیشت چیست در اینجا؟ آیا مقصود ثروت است؟ خود ثروت رو قرآن میگوید یا مقصود چیزهایی که وسائل و امکاناتی که انسان برای تحصیل مال و ثروت دارد، مثل استعدادهای فنی، استعدادهای بدنی، استعدادهای هوشی؟ یک کسی هوش زیادتر است، یک کسی کمتر، یک کسی استعداد اون شغل رو دارد، یک کسی استعداد شغل دیگر رو دارد. بیدونیم چیزی که
ورتعنا بعضهم فوق بعض درجات،
ما بعضی را فوق بعضی دیگر قرار دادیم، به درجه های درجاتی فوق بعضی دیگر قرار دادیم. در قرآن معمولا جایی که کلماتی از قبیل بعضهم فوق بعضی یا بعضهم من بعضی میاد، در جایی میاد که یک رابطه متبادل در کار است، یعنی این مزایا را به بعضی دادیم، به همه دادیم، ولی به یکی خیلی بیشتر از دیگری دادیم، که باز یه مزیت دیگری را اون دیگری از این اولی خیلی بیشتر دارد. یعنی یکی یه مزایا دادیم، فوق مزایایی که به دیگری دادیم، به بعضی مزایایی دادیم، فوق مزایایی که به دیگران دادیم، اما این که به اون دیگران مزایایی دادیم، فوق مزایایی که به این اولی ها دادیم. درستی لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، که فلسفه داره بگیم، یعنی این متفاوت آفریده شدن انسان ها که همه متشابه و متساوی من کل جهت آفریده نشده هم، مثل درخته یک باغ. درخته یک باغ وقتی بیمارستان سهامیه مثلا وقتی دونی کاج های اونجا رو ببینی، سخت تا دویست تا کاج اونجا ببینی که همه کاج هم اختلافی میان اونها نیست، شبیه یک دیگر هم، کاملا شبیه یک دیگر. اختلافات خیلی خیلی جزئی، این کاج به درد هر چی میخوره، این کاج هم به درد همون میخوره، اونم به درد هر چی میخوره، اونم به درد همون میخوره. یا مثل این جنس های مصنوعی که از یک کارخانه بیرون میاد، مثال استکانی که ذکر کردم، هزار تا استکان، هزار تا بشقاب از یک کارخانه بیرون میاد، تمام اون چی که این بسواب داره اون بسواب داره، تمام اون که اون بسواب داره این بسواب داره، توقه های پارچه ای که از یک کارخانه بافندگی به وجود میاد، این توقه ها اون چی که این چوب دارد اون چوب داره، اون چی که این یک متر داره اون یک متر داره. امور اگر متشابه شدن، تشابه هر چی که بیشتر متشابه باشند بیشتر از یک دیگر بی‌نیازند، چون هر چی که این داره اونم داره، هر چی اون نداره اونم نداره. ولی وقتی که اشیا اون وقت به صورت یک کل در میان، این یکی چیزی دارد اون ندارد، اون چیزی دارد که اون ندارد، از این کاری ساخته است که از اون ساخته نیست، از او کاری ساخته هست که از این ساخته نیست، این قهران نیازمند بود، اینم نیازمند بود.
زن و مرد دو فرد بیگانه هستن نسبت به یک دیگر.
هر پسری و هر دختری در یک خانواده متولد میشه، چه پیوند فوق العاده میان او و پدر و مادر در درجه اول، بعد در درجه دوم میان او و برادران و خواهران، در درجه سوم میان اون طبقه بعد میدونم جایه ها، امه ها، امه ها، خاله ها. این یک بیگانه با یک دیگر ازدواج میکنن، بعد نزدیکترین پیونده ها میان این دو تا پیدا میشه، نزدیکترین پیوندها.
چرا؟ برای این که خدای متعال زن و مرد را جوری آفریده است،
نه تنها از جنبه جهاد تناسلی، از جنبه های زیاد روحی و جسمی و مخصوصا روحی، به مرد مزایایی داده است. زن فاقد آن است و زن نیاز دارد این مزایای مرد، و به زن مزایایی داده است که مرد فاقد آن است، و مرد نیاز دارد به مزایای این زن، و این است یک همچنین لحظتی میان اینها وجود دارد.
به علیا دو تا مرد که از هر جد مشابهی به دیگر بسن که هم دیگر جذب نمی کنن هر دیگر، دو تا زنی که باید دیگر مشابه هستن که هم دیگر جذب نمی کنن.
این اختلاف در عین نیاز که دیگر رو جذب می
کنن، استعدادهای مختلف در میان افراد بشر. قرآن در این آیه اینجا مخاطب می کنن،
ما انسانها را با استعدادهای
مختلف در کمال اختلاف آفریدی،
و همین سبب جذبشون یک دیگر شده،
همین سبب شده که همه متخر یک دیگر هستن، همه متخر یک دیگر هستن، همه یک دیگر را به طور طبیعی به کار میگیرند.
بعضی آیه را به استقیم لیتخذ بعضهم بعضاً سخریه را خیال کردن این استثمار یک طرفی، بعد گفتن آیا پس این آیه قرآن یه استثمار؟ نه،
لیتخذ بعضهم بعضاً سخریه، مثل بعضكم من بعضی که در آیات، در بعضی دیگه آیات قرآن هست، معنیش اینه که همه بعضها، همه بعضها را متخصر یک دیگر قرار بدن.
هر متخری متخرم هست، و این است که این جهت است که جامعه را به وجود آورده. پس بنابراین بلاغا اتفاقا اینجور هم نیست، این هم اینجور نیست، نقل رجال علیهم درجه ملاقات نداره، اون همینجور هم هست.
الرجالو اتفاقا میدونید، الرجالو قوامون علی النساء، بعد نفرمود به ما فضل الله الرجال علی النساء،
فرمود ما فضل الله بعضهم علی بعض. این نقطه در اینجا،
یعنی به موجب مزایایی که بعضی در بعضی دارن، ولی اون مزایا جوری مزایا جوری مزایا مجموعی مزایا ایجاب میکنن
قوامیت مرد را.
این نقطه در تفسیر المیزان نیامده.
یکی دیگه از علمای رفتی در مقالات نوشته، آقای موسوی زنجانی، از کلفز موسوی زنجانی، من خیلی نقطه جالبی،
الرجال قوامون علی النساء،
بعدی که به ما فضل الله بعضهم علی بعض،
نمیگه به ما فضل، به ما فضلهم الله علیهن،
نمیگه به ما فضل الله بعضهم علی بعض،
یعنی در مجموع چیزی اینها دارن که اونها ندارن، و چیزی اینها دارن که اونها ندارن، مزایایی دارن اینها که اونها ندارن، و مزایای اونها دارن که اینها ندارن. این سبب شده است، این یکی از این سبب است، بده ما انفاقو من انواله هم که سبب دوم. یعنی پس این آیه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا،
نشون میده که انسانها در متن خلقت به صورت جز آفرین شدن،
اون چنان آفرین شدن که همه متقره یک دیگر باشن، همه برای یک دیگر به طور ناخود آگاه کار بکنند. هر چنین مثلا اون یک فردی بچه مثلا میرود مدرسه،
در خودش احساس میکنه استعداد مثلا تمنی را، او خودش اصلا نمیدونه که دنبال چی داره میره، داره چی داره میره، او از نظر خودش دنبال ذوق خودش و دنبال استعداد خودش میره. میدونه که اونش مثلا در این کارهای فنی، مثلا در کارهای برقی و اینجور چیزا خوبه. میدونه بعضی افراد در یه رشته استعداد خوب دارن، در رشته کودن هستن. یه کسی دیگه میرود و در خودش احساس استعداد دیگری احساس میکنن، و کل حزن به مالده این فرحون، هر کسی هم همونی که خودش داره او را خیلی خوشش میاد و او را بهترین چیزها میداند، ولی اینها ناآگاهانه خودشون نمیدونن که این یک تدبیری در متن خلقت، تدبیری در متن خلقت که در هر فردی و در هر گروهی یک نوع استعداد بالخصوص، نمیگم دیگران رو استعداد نداشته باشن، در نوعی در بعضی افراد و در گروه ها استعدادهایی بیشتر است، به طوری که این استعداد او را به سوی اون کار جذب میکنه، به طور طبیعی تقسیم کار در جامعه رو خیده هست، به طور طبیعی یه مقدار تقسیم کار در جامعه رو خیده هست. سلام؟ نه اینجا در ما اینجور آفریدیم، ما اینجور آفریدیم، اونجور که بخواد بشه برسه آفریدیش اینجور دیم برسه با آفریدیش. هیچ افراد مثل درخت های هستن، مثل گله آهو، گله آهو، افراد آهو جوری خلق شدن که هیچ کدوم بیش کدوم احتیاج ندارن، فقط عامل نسمن سبب میشه که اینا با هم دیگر هستن، یعنی هیچ کدوم نیاز دیگری را برطرف نمی‌کنه. یک نیازی که عامل خارجی اینها را به دیگر پیوند داده، او عامل خارجی را که برداری او به کمال خودش میرسه، به کمال خودش میرسه، جامعه چیزی به اونها نمیده، جامعه فقط اینها را از شر اون جسمان مشترک نمیده میکنه، از این بیشتر میدونی چیز دیگری این خیلی خارجی. این دو دعایی که خیال میکنم که این دعایی کافی هم باشد برای این، از این جهت کافی. قسمت دوم برای این مدعا عرض کردیم که مجموع تعلیمات اسلامی، یعنی ما باید روح تعلیمات اسلامی رو به دست بیاریم، ببینیم آیا از مجموع تعلیمات اسلامی همین روحی که از این آیه نحن قسمنا بینهم معیشتهم بالحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضی درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریه در میاد، اصلا تعلیمات در همین اساس هست، یعنی همه رو دعوت میکنند که هرچی بیشتر جوگ بکنند، هرچی بیشتر ادغام بکنند، هرچی بیشتر اتحاد پیدا کنند، متفق بکنند و تفرق و تشخص در میان اونها نباشه، تعلیمات را هر بیشتر بر این اساس قرار بده، چون این بحث متفق بیشتر آینده میاد خود بحث را ادامه نده. پس از بحث مدنیه به تعب بودن از نظر قرآن فعلا خارج شدیم، اگرچه بعد هم باز در زند بحث ها میاد. بریم سراغ بحث دوم. بحث دوم ما این بود که آیا جامعه مرکب حقیقی یا مرکب حقیقی نیست؟ گفتیم لازمه یه مرکب حقیقی در جلسه پیش عرض کردیم، حالا یه مقدار کم تکرار بکنیم. فرق مرکب حقیقی و مرکب غیر حقیقی این است که در مرکب حقیقی اجزا هویت و استقلال کامل خودشون از دست میدن، تابع کل میشوند، یعنی کل وجود مستقل پیدا میکنه. مرکب حقیقی منظورم اجزا استقلال کنه از دست بدن، حل بشن در یک کل که وجود وجود اون کل هست. حالا آیا در مرکب حقیقی همیشه اجزا تمام استقلال کنه از دست میدن که هیچی باقی نمیموند، یا به طور نسبی لاغل باید از دست بدن؟ حالا این رو میزنیم چون بعد میشه استقلال تغییر کردیم، استقلال کامل کن از دست میدن. گفتیم این مرکبات طبیعی اینجور مرکبات شیمیایی، حالا اما از مکنوعی یا اما از طبیعی، آب یک مرکب از دو گاز، این دو گاز قبل از ترکیب استقلال دارن، اسم مستقل دارن، خاصیت مستقل دارن، احکام مستقل دارن. بعد اینها در طبیعت با یک دیگر ترکیب میشن، از اینها آب به وجود میاد. وقتی آب به وجود میاد، آب دیگه اون اکسیژن به وجود رسیدن که از اونها آب به وجود آمده، الان توی آب اکسیژنی وجود نداره، یعنی با هویت اکسیژنی هیدروژنی با هویت هیدروژنی وجود نداره، فقط هویت آب وجود داره. خاصیت های جدید پیدا شده، اکسیژن برای خودش قبلا خاصیتی داشت، هیدروژن هم برای خود خاصیتی داره، هیچ کدوم از این خاصیت ها توی آب نیست. آب برای خود خاصیت مستقل داره، قانون مستقل هم داره، حتی قانون مستقل داره. اونها گاز بودن تابع قانون گازها بودن، این حالا مایع تابع قانون مایع ها بودن. این که مرتبه هایی که در اینجا البته اجزا هویت خودشون رو به کلی از دست داره. جامعه و افراد که ترکیب می شود چیزی اونی که افتدا هر کسی خوشتر می کند اینه که ترکیب جامعه و افراد ترکیب اعتباری، افراد تمام استقلال رو دارن، حتی جامعه وجودی ندارد، ترکیبی ندارد، در واقع اعتبارا میگیم مرسد مثل همون جله آهود، و اگر میگیم جله وجود اعتباری داره واقعا ترکیبی نیست، مثل درخت های یک باغ است که اگر میگیم این مجموعه مجموع وجود اعتباری دارد، با اون وجود مستقل ما را افراد افتادن. آیا جامعه انسانی هم این دوره؟ از نظر شخص به تعبیر دیگه از نظر تنها بودن، از نظر جسمها بودن که بدون شخص این دوره، ما ها از نظر جسمی و از نظر شخص نه شخصیت، از نظر شخص خودمون، از نظر یه اندام، از نظر انسان زیستشناسی، انسان زیستشناسی یعنی این حیوان به قول اینها تکامل یافته، این حیوان مستقیم القامه، این حیوانی که عرض کنم که دارای سلسله اعصاب بالخصوص و اندام بالخصوص، اینها که با هم دیگه ترکیب میشن، اندام ها که با هم دیگه ترکیب میشن، پس از نظر اندام ها که سخت نظره که ترکیب اعتبایی نمید. انسان علاوه بر شخص بودن شخصیت دارد. من واقعی من انسان به شخصیت انسان مربوطه، نه به تن انسان. یعنی اون چه که به فرهنگ انسان مربوط می شود، به روح انسان مربوط می شود، به اندیشه های انسان مربوط می شود، به اراده ها و خواسته های انسان مربوط می شود، به شعورها و وجدانها مربوط می شود. در صحبت ترکیب جامعه هر کسی میگه نمی خواد بگه که این بدنها با هم دیگه ترکیب شده، خب بدنها به ذره با هم دیگه ترکیب میگه. این است که آیا اون چه که ملاک شخصیت ما ها هست، آیا این ملاک شخصیت ها به دیگه ترکیب می کنند، ترکیب شدن و در واقع یه وحدت اینجا وجود داره، یا نه تفرق وجود وحدتی وجود نداره؟ اینجاست که باز نظر ابتدایی اینه که آقا تفرق وجود داره نه وحدت، وحدت اعتباری، یعنی این نظر روانشناسانه آقا همینجوری که از نظر بدنی هر فرد مستقل از فرد دیگر است، از نظر روانی یعنی اون که مربوط به من عنوان شخصیت احساس می کنم، اندیشه من، فکر من، ایمان من، اراده من، وجدان من، هر چی که مخواد بگید، این همینجوری که امر مستقلی است که همراه این بدن من وجود داره. روان شما هم یعنی اون که به امور روانی شما مربوطه، اینها یک امور مستقلی است که باز در شما هست. روان دیگری همینجور، روان دیگری هم همینجور، روان ها از یک دیگر مستقل وجود دارن، مثل بدن ها مستقلن، روان ها از یک دیگر مستقلن. ارتباط البته نمی کنی که با هم دیگر ارتباط هست، جسم با هم دیگر احیانا ارتباط پیدا می کنن، ولی لحظات که وجود دارن. پس تمام مسائل روانی و شخصیت انسان در قلمرو و روانشناسی واقع این شود به جنبه های فردی افراد نزده. اینجا در عصر جدید، خیلی جدید، یعنی در حدود 500 سال پیش نظریه ای پیدا شده است که آمده گفته که اساساً انسان ها از نظر شخصیت، از نظر اون چی که ما مسائل فرهنگی و روانی مینامیم، هیچ استقلالی افراد ندارن. ناک مثل خوبتی جنگی هیدروژن داره آف روح فردی وجود نداره، روح جمعی وجود داره، یعنی یک روح کل، نه کلی به اصطلاح عرفا و فلسفه، نه یک روح کل وجود داره که روح جامعه. این روح جامعه یه مقدار در این اندام ریخته شده، یه مقدار درون اندام، یه مقدار درون اندام، یه مقدار درون اندام، مثل این که یه سلسله ظرفه ها ما اینجا داشته باشیم، یه سلسله کاسه ها در یک آب، این کاسه ها رو اینجا پنج کنیم تو این محل، بعد یک آبی جاری بشود در کل این محل، بعد این آب بیاد تمام این کاسه ها رو چرخه کنه. البته هر کسی مقداری از او آب گرفته، ولی یک آب است که همه رو پر کرده است. آمدن گفتن آها فقط روح جمع وجود داره، روح فرد جزئی از روح جمع، و روح جمع حقیقت دارد، روح فرد اعتباری. این از نظریه که ما در عدل الهی هم اشاره بهش کردیم، تو گفتیم بعضی ها اصالت جمعی فکر می کنن، بعضی ها اصالت فردی فکر می کنن. اصلا که جامعه اصالت داره، فرد اصالت نداره. تو بعضی کتاب هم شاید خونده باشید، گفتن جامعه اصالت دارد، فرد اصالت نداره. یعنی جامعه وجود داره، فرد وجود نداره. باز اشتباه نکنه، نمیگن اندام فرد وجود نداره، به اندام فرد نداره، به شخصیت افراد. یعنی اونی را که شما خیال میکنید که افراد به عنوان شخصیت ها مستقل از یک دیگر وجود دارن، وجود ندارن. روح ها مستقل از یک دیگر وجود دارن، وجود ندارن. اونا قائل به روح و معنام که ما میدین که نیستن، و در نتیجه هر اراده ندارن جز پرچدی از اراده جامعه. فرد اندیشه ندارد جز پرتوی از اندیشه جامعه. وجدان ندارد جز پرتوی از وجدان جامعه. ایمان ندارد جز پرتوی از ایمان جامعه. هر چی از مال جامعه. نه چیزی هم که میگیرم جبر هست. وقتی فرد استقلال نداشته باشه آزاد هم دیگه نیست. بله آزاد. این نظریه که مال این جامعه شناس معروف هست نام دورکیش، او جبری مطلق هم هست. میگه اصلا افراد در جامعه خیالش سیاست با خودش میکنه که من آزادم، من استقلال دارم، هر چه داری هیچی که خودتی جامعه در تو نهاده و ریشته در تو و اونی که جامعه ریشته افتضای جبری هم داره که به تو مربوطه. همین بیرسه اکسیژن و هیدروژن بعد از اینکه ترکیب شدن آب را به وجود آوردن الان در آب اکسیژن دیگه نقشی نداره، هیدروژن هم نقشی نداره، همه این از کمال آب. این افراد قائل به حیات هستن، به حیات جامعه، حتی حیات فرد را نفی میکنن، یعنی به صورت مستقل نفی میکنن، قائل به قانون هستن، یعنی قانون در مال جامعه میدونن، قانون روانی فرد را نفی میکنن، وجدان را مال جامعه میدونن، بقا ولا بقا را، ادامه وجود را مال جامعه میدونن. هر چیزی نیست. ایزان یه جامعه است. هزار سال از وجود پیدا کرده. الان وجود داره مثلا. حتی صد سال دیگه هم اینی کرده.
در قرآن تحذیراتی هست. در این برای جامعه عمر هست.
برای جامعه عمل قائل شده، برای جامعه وجدان قائل شده، برای جامعه طاعت قائل شده، برای جامعه معصیت قائل شده، برای جامعه سنت و قانون قائل شده. از وجود حقیقی نرسته بگه سنت و قانون هم داره، سنت مال افراد دیگه. در تفسیر المیزان قسمتی از این آیات را در همون بحثی که عرض کردم در یک جا جمع کرده. حالا این آیات رو میتونیم اگر که آیات دیگر نرسه غیر از این آیات هست. در یک جا میفرمایند این که بعد از این که بیان میکنن رابطه فرد و جامعه از قبیل رابطه جز است با کل حقیقی، جز با کل حقیقی، در صفحه طبیعیت از جلد چهارم در عنوان چهارم از این مباحث اعتبار الاسلام رابطه الفرد و المجتمع. در صفحه 102 میگویند به هاده رابطه تل حقیقیه بین شخص و المجتمع لا محالته تعدی الى کیمونت اخرى، این نحوهی که دور کلی نگفتن از کلی جاست. این رابطه حقیقی و فعل افعال حقیقی منجر به یک وجود مستقل دیگر می شود، به یک کیمونت دیگر می شود. اینجور که رابطه اکسیژن و هیدروژن منتهی به کیمونت آب شد، رابطه افراد با یک دیگر منتهی به کیمونت یک واقعیت می شود به نام جامعه. حسب ما یمده الاشخاص یا یمده الاشخاص من وجودهم و قواهم و خواستهم و آثارهم فَيَتَكَلَّمُ لِلْفِ الْمُجْتَمَعِ سِلْخٌ مَا لِلْفَرْدِ مِنَ الْوُجُودِ وَخَوَاسِ الْوُجُودِ. برای جامعه متکرده می شود یک وجودی متانق با وجود افراد خود. البته معلوم است که از هر افرادی یک نوع جامعه تشکیل می شود. این هم یه بحث ما بعدها راجع به روح جامعه بحث خواهیم کرد و اون هم یک بحث خیلی با حرفایی که مخصوصا در مارکسیسم در این زمینه آمده که ابزار تولید را زیر بنا می‌گیره، اقتصاد را زیر بنا می‌گیره، با بحث‌های قرآنی که در اینجا دارید وقتی که شما خیلی بحث‌های عالی و شیرینی در میاد در اینجا. به حسب این نظریه که حالا اینجا هست ای با نظریه اونا فرق می‌کنه، کیمونت جامعه، سلخ وجود جامعه از نوع سلخ وجود افراد است. یعنی افراد هر سنفی داشته باشن جامعه چنین سنفی می شود. بلحاظا اینکه جامعه ها مختلف باشه از نحوه وجود، این یه روح داشته باشه، این یه روح، این یه ماهیت داشته باشه، این ماهیت دیگری، ریشه سال ایشان میگن این است که درست هم هست علت شمال بعد همی الان امروز بسیده که فرماید که ولی کل امت اجل اذا جا اجل هم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. آیه قسمت قبلش را همشون که الان یادم رفت ذهنم سپرده رو داده دار. برای هر امتی، هر جمع، هم مقصدی عجلی، عمری، عمرشون که به پایان برسد فانی میشن، نه یک ساعت مقدم، نه یک ساعت مؤخر. پس این قیل از این است که هر فردی براش عجل است، امت هم عجل دارد. اگر امت هم اعتباری باشه، نه عجل هم عجل افراد دیگه، امت دیگه عجلی نداره. ولی اگر امت وجود حقیقی داشته باشه، این هستی میگید بلاحظا امت ترقی دارد، امت انحطاط و تنزل دارد، امت تولد دارد، امت موت دارد، امت عمر دارد. قرآن میگه هر امتی یک عمری دارد و یک پایان کاری دارد. وقتی هم که پایان کارشون برسد دیگه تقلق ناپذیره، با قول امیدا لا تغییر است جبری، دیگه پایان اون مرگ است. وقتی که رسید دیگه جلویش نمیشه. اعراف آیه 34، این آیه در سوره اعراف آیه 34، و کل امت تدعا الى کتابها، هر امتی به کتاب خودش، به سوی کتاب خودش خونده خواهد شد. من فرصت نکردم اخیراً که این آیه رو نگاه کنم که این ناظر به قیامت هست و چیز بعید هم نیست ناظر به قیامت باشه، چون آیات دیگری نظیر این ما داریم که اونم عجیبه خیلی. اینا هم حق بود ذکر میکردم که ذکر نکردم. در قرآن میکردم و کذالک که ندعو کل اناسین به امامهم، در قیامت هر گروهی از مردم که دارای امام واحد و پیشوای واحد هستند و قهرم در دنبال او میروند و مقصد او رو دارند، همه را با پیشوای خودشون میخوانند. در اون قصیده سید اسماعیل حمیری هست که لکل چیز لعم چیز باللوا مرده او بخونه شرسته ها نام معمرین در لوا مرد او. بعد که اینجا میگه که در روز قیامت مردم هر گروهی با امام خودشون محشور میشن، در زیر لوای امام خودشون میاد، اون گروه در زیر لوای فلان امامشون میاد، تا گروه امیرالمومنین در زیر لوای امام امیرالمومنین میاد. ناظر به این مطلبی که در قرآن هست و در احادیث هم هست. یا در باره فرعون فرماید یعبدون قومه یوم القیامه، چون اون که در قیامت تجسم اون چیزی که در دنیا هست. فرعون در قیامت پیش ها پیش قوم خودش حرکت میکنه، چون در دنیا پیش ها پیش قومش بود، چون قومش در دنیا در او امامشون بود و پشت سر امام خودشون حرکت میکردن. قهرم پس بنابراین فرعون و قومش یک کتاب دارن، چون یک سرنوشت. آیه دیگر و که در اون دارم در ذیل چیزه فولا تصب الذین یدعون من دون الله فیصب الله عدلا بغیر علم. بعد این فرماد کذالک زینا لکل امتی عمل هم، این چیز برای هر امتی، هر جمعی، هر گروهی ما یک نوع فکر و یک نوع روح قرار دادیم که اون عمل خودشون در وجدانشون، در ذهنشون برای اونها زیباست. یعنی هر امتی یک طرز تفکر مخصوص دارد که در اون به حسب اون طرز تفکر مخصوص یک نوع عمل برای اونها پسندیده است. پسند هر قوم می‌گوید. البته در ذهن این آیه مسئله این که
هر قومی که شامل قوم طائی و قوم مطیع و قوم عاصی می شود آیا این مسئله به جبر منتهی نمی شود که پس کسانی هم که کار بد می کنند ما همون کار بدشون رو در نظرشون مزین قرار بدیم؟ ما شعور واحد رو به اونها دادیم که کار بد و خودشون رو برای خودشون زیبا ببینن. در تفسیر علمیان در ذهن اینجا تو این جهت مخصوصا بحث کرده، بس خوب کرده، بس خوب کرده. این جهت مقصود ما نیست، ولی مقصود این است که اینجا میگه هر امتی عملی دارد و نوعی وجدان و طرز تفکری دارد که اون عمل خودش، اون عادت خودش، اون روش خودش در وجدان خودش زیبا جلوه می کنه. که همین عمل را در میان قوم دیگر بیره وجدان قوم دیگر این قبول نمی کنه. وجدان هر قوم نوعی عملی را می پذیرد که وجدان قوم دیگر می پذیرد. از هر قوم یک وجدان مشترک دارند، مجموع افراد هماهنگ، نه افراد مستقل، مجموع افراد هماهنگ در یک مقصد داره طرز تفکر این پس بشه میده امت داره نسبت رو به امت داده داره ببینید نسبت رو به امت همجور اونجا میگه امت عمر دارد، نه اینکه بخواه عمر افراد را مجازن گفته عمر امت، نه مجازن عمر افراد را نمیگه عمر امت، قطع نظر از عمر افراد امت عمر دارد. یا در آیه دیگر من هم امت مقتصده که قومی از قومی، گروهی از قوم یهود را مستثنا می کند، میگه این گروه یک گروه مقتصد هستند، میانه رو هستند، باید این میانه روی که عمل است به گروه نسبت داده. یا آیه دیگر نه حالا این بعد ما عرض می کنیم جامعه که ما اینجا میگیم اتفاقا در اجزای جامعه را بعد بحثی میکنیم، اینه من توجه دارم. یا آیه و همت کل امت برسولهم لیأخذوه و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم فکیف کان عقاب. هر امتی همت اینه آهنگ کردن، آهنگ قصد کردن برای اذیت پیغمبرشون که بگیرن اون پیغمبر را و به باطل با او مجاهده کردن و اینکه حق را از بین ببرن، من امت را از بین بردیم. این اتفاقا یک نقطه خاصی را اینجا بیان میکنه، مسئله این که امتها در دنیا سرنوشت واحد دارن، سرنوشت مشترک دارن، مسئله سرنوشت مشترک در چیز داشتن، یعنی فرد دیگه حکمی ندارد ولو این که فرد بتواند مستقل باشه. پس بیاید این مثلا به دوم بعد از بکنید. حالا از این آیات ایشان استنباط میکنن که پس قرآن برای جامعه اصالت باید حق بود که در اینجا یه تصویر دیگری باز میکردن که شاید در لابلای حرفاشون هم استفاده بشه ولی باز نکردن. با اون این هم که در اول سخن هم عرض کردم که یک مرکب حقیقی اون که افراد استقلال کامل خودشون از جهت میرن، ولی آیا لازمه یک ترکیب حقیقی این است که افراد و اجزا هیچ استقلال نداشته باشن؟ مثل آب و همون اکسیژن هیدروژن، یا نه لازمه ترکیب حقیقی این است که استقلال کامل نداشته باشند. این منافات با استقلال نسبی اجزا و افراد ندارد. دومی درست به این یک حرکته ای هم مرکبات هر چه پایین ترم استقلال اجزا کمتر. انظام مرکبات معدنی و جمادی اصلا افراد هیچ اجزا هیچ استقلال ندارد، ولی وقتی که به مرحله نبات میرسد یک نوع کثرت در وحدت به اصطلاح فلسفه ما و وحدت در کثرت دیده میشه، یعنی در عین اینکه همه یک واحدن و از نظر اینکه یک واحدن استقلال ندارن، در عین حال یک کثرتی دارن، یک استقلالی نسبی هم میان اجزا هست. شما سنگ آب به قول فلسفه ما علاو لکیرت واحده عمل میکنه، یک نواخ عمل میکنه چون اجزای استقلال لبی سراغ دیات میره. در این اینکه اینا همه یک واحد حقیقی هستن، در این حال این قوا یک نوع استقلالی از یک دیگر دارن و اجزا ابعاد داره. بعضی از قوا کارشون تغذیه هست، یک قوه دیگر کارش مثلا توالد تناسل هست، یه قوای دیگر برای نمو و کار میکنه و هر یکی از این قوا با شعری دارن. در تصویر این یکی استقلالکی هر جزئی نسبت به جزء دیگر داره، یعنی نشون میده که وحدتی است در این فتر. و ترکیب حقیقی هست به استقلال کامل نیست، ولی استقلالی نسبی اجزا بیشتر است. در انسان که به طور قطع انسان یک واحد حقیقی، ولی استقلال جنبه های مختلف انسان با یک دیگر در حدی است که با یک دیگر می جنگند. در درون انسان یک جنگ درونی برقرار میشه، همونی که قدمای ما رو جنگ عقل و نفس میراندن، جنگ جنبه ملکوتی و جنبه ناسوتی انسان، جنگ شهوت و عقل. بیرید این در عین این که یک واحد حقیقی است و انسان یک مرکب حقیقی است، اجزایش در یک به اصطلاح همشون ریشه‌شون به یک جا می‌پیوندد، در این حال اجزا به حدی از استقلال رسیدن که با یک دیگر تنازع می‌کنند. همچو مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هر، که می‌دونیم یکی از مسائل تضادهای خیلی ارسانم که مهم به انسان همین تضاد به عقل و نفسی که میگیرد، یا به تعبیر شیخ بهایی که اون جنبه کثرت را البته تنها در نظر گرفته، میگه هر انسانی در اربعینش میفرماید که هر انسانی نوعی در درون او خوکی و شیری و شیطانی و فرشته‌ای جمع شده. یعنی اینقدر گویی نمستده. خوک مظهر شهوت هست، شیر مظهر غضب، شیطان مظهر تفصیل و فرشته هم مظهر هست. مقصود اینه که میگه انسان از شهوت و غضب و رحم و عقل آفریده شده که گویی در درون این چهار تا موجود مستقل هستن. این جنبه کثرت رو البته اینه با حالا که یک جنبه وحدتی داره که همین ها در این حال یک واحد رو به وجود آوردن، یک واحد حقیقی رو به وجود آوردن. در جامعه اختلاف نظر ما با اون نظریه جامعه شناسی دورکهی میمن که از نظر دورکهی ترکیب جامعه نظیر ترکیب آب، یعنی افراد هیچ اجزا هیچ استقلالی ندارن، بلاحاظه جبر مطلق حکم کنن. از نظر ما رابطه جامعه و اجزا و افراد به اون شکل نیست. در عین اینکه جامعه وجود حقیقی دارد، فرد هم حقیقت و هویت خودش را از دست داده، یعنی استقلال نسبی فرد در مقابل جامعه دارد. فرد تحت تأثیر جامعه هست، شدید هم هست، ولی قدرت اسیان در مقابل محیط و جامعه هم دارد. یعنی میتواند انسان به انسان فردی که در عین اینکه جزء الکل است، به تعبیر خودمون در اون قیام مهدی و تعبیر جزء انسان الکل است، هر انسان الجزء جزء انسان الکل است، ولی اون قدر استقلال هم دارد که میتواند جزء سرنوشت کل خودش اعلام کنه. حالا قرآن از یه طرف همین آیات رو میگه برای جامعه حیات قائل، که آدم خیال میکنه اینجا همون نظر برکین رو میگه، یا آیات دیگری که اینجا ذکر نکردن مثل آیاتی که میگه که هر قومی خود سنتی دارد، اقوام سنن دارند، تا وجود حقیقیشون داره سنن دارد، یعنی در جای دیگه برایش اشخاص، برای شخصیت ها نقش قائل، برای فرد مسئولیت قائل، و برای شخص یا میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. بس خلاف جبرانه خودتون مواظب باشید، این یه ناظر به این جهته مراقب خودتون باشید، خیال نکنید ضلالت جامعه سبب بشه شما حتما دیگه جبران ضلالت باشید، نه، اگه همه ضلالت باشن شما میتونید مرتدی باشید، یعنی میتوانید در مقابل جامعه خودتون اسیان بکنید. این می شود ترکیب جامعه و فرد، ترکیب حقیقی در عین این که اجزا و افراد استقلال خودشون را به طور نسبی و از هر جای دیگر بیشتر، حتی از درون یک فرد انسان هم بیشتر، به طوری که جنگ های درونی جامعه همیشه به پاس روح ها در درون جامعه با یک دیگر همیشه می جنگن، با اینکه روح واحده بر همشون حکم فرما، و این ریشه یک مسئله دیگری که قرآن به اصالت روح و اصالت فطرت قائل، به این بحثم باید اینجا طرح نکردم، حقش به طرح میشه، اگر دورکیم اون حرف رو میزنه شروع انسان برسن انسان زیستشناسی، انسان زیستشناسی هم یعنی این موجود که یک سلسله اعصاب داره، به این سلسله اعصاب فقط امکان پذیرش رو به این میده، پذیرش رو که از جامعه میگیره، پس خودش چه نداره، این فقط یه ماده قابل است، ولی قرآن برای هر فرد یک روح قائل است، روح جنبه فردی داره و برای روح او فطرت قائل است، در عین اینکه میگه روح ها با یک دیگر ترکیب میشوند، فطرت اصالت خودش حفظ میکنه. حتی میبخت باشه انشاءالله برای جلسه آینده.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث خودمون رسیدیم به ترکیب جامعه یک ترکیب حقیقی از آیاتی که خوندیم استفاده می شود جامعه مستقل از افراد هدف دارد و سنت و قانون مخصوص به خود دارد، دلیل در این است که جامعه از خود شخصیت دارد و وجود حقیقی دارد و به تغییر فلسفی ترکیب جامعه ترکیب حقیقی نه اعتباری. ما اینجا قهرن مسئله جبر و اختیار مطرح می شود و مطرح هم شده است. کسانی که قائلند که جامعه از خود شخصیت و روح دارد و از این تعبیر به روح جمعی می کنند، مؤثر اختیار و آزادی افراد هستند و میگویم فرد در واقع مختار نیست و آزاد نیست و روح حاکم بر جامعه است که بر فرد در فرد عمل میکند. اون وقت گفتیم که این آیا ممکن است که جامعه در عین این که ترکیب حقیقی و وجود حقیقی دارد و روح دارد، در واقع این روحی بر جامعه حاکم است، مسئله اختیار افراد هم محفوظ باشد؟ در جلسه پیش عرض کردیم که بله، مانعی ندارد این جهت و عرض کردیم که ترکیبه های حقیقی در مراتب پایین هر چه پایین تر باشد استقلال هویت اجزا مستحلت تر است و هر چه که بالاتر می آید در این ترکیب حقیقی استقلال اجزا در این اینکه استقلال کامل خودشون را از دست می دهند و امکان ندارد استقلال کامل و مرکب حاکم بر اونها هست، در این حال به طور نسبی استقلال خودشون را حفظ می کنند که همونجور مراحل ذکر کردیم، از جماد گرفتیم تا نبات تا حیوان تا انسان که کامل ترین مرکبات هست در طبیعت. جامعه که از انسانها ترکیب می شود و مرکب کامل تری هست، در اینجا در عین این که ترکیب حقیقی هست، استقلال نسبی اجزای تشکیل دهنده یعنی افراد از هر جای دیگر محفوظ تر است. این به اصطلاح اصل تئوری فلسفی این مطلب بود که قول به روح اجتماعی و شخصیت اجتماعی با استقلال فرد منافی نیست. ولهذا در قرآن کریم هر دو مطلب آمده است و این خود یک نوعی امر بین امرین است. یعنی در عین اینکه برای جامعه سرنوشت مشترک و سنت و قانون و قاعده و روح و هدف و شعور و وجدان قائل است، در عین حال برای فرد مسئولیت قائل است. مسئولیت ملازم با نوعی اختیار است. یعنی انسان در اگر مجبور باشد دیگر مسئولیت معنی ندارد. آیاتی که دلالت می کند بر مسئولیت فرد یا احادیثی که در این دلیل داریم که از مسلمات اسلام هست، اینها هم زیاد است که عرض است. حالا به مناسبت این که بحث از روح جامعه کردیم، یکی دو حدیث از احادیثی که نسبتا معروف هم هست به این مناسبت عرض بکنم. یکی حدیث همون حدیث معروفی که رسول اکرم درباره مؤمنین فرمود که مثل المؤمنین فی تواددهم و تراحمهم کمثل الجسد اذا اشتکا بعضن تداعا له سایر اعضایه بالحمى و السهر. اعضاء واقعی اون جامعه در می آیند. معمولا ما این حدیث را یک نوع تمثیل و یک نوع تشبیه محض
که وجه شبهی در یک قسمتی باشد. بله این در خیلی جاها هست. من الان یادم نیست اگر بخوام که جشنشون بدم، ولی خودم در جاهای متعدد این رو دیدم. میکنه بعدها در یاد داشتم هست، ولی حالا یادم نیست. در ماده اثر، بله ایشان میگن که در سفینه الاعمال در ماده اثرات سفینه البحار رسول رسول در ماده سفینه مقصود سفینه البحار بود. در سفینه البحار مرحوم شیخ عباس غنی ماده اثرات در اینجا هست. بسیار عرض میکنم که یه حدیث دیگری است که این را به دو جور نقل میکنم و ممکنم هر دوش هم درست باشد، یعنی هر دو هم هر دو که از نظر معنا درست است، یعنی هر دو هم ممکنه وارد شده باشد. نه نمیشه دریا به این عنوان به این نام خیال بکنم یادم میتونم در کجا ایدم، به نظرم در نجل فساها بوده ایدم، شاید اونجا دیگه باشه. الناس به زمانهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به زمان خودشون شبیه ترند تا پدرانشون. ببینید این معلوم است که مقصود اینجا جنبه های جسمانی و جنبه های زیستشناسی نیست که شباهت قیافه مردم به پدرانشون چقدر است و به زمانشون چقدر است. مقصود شباهت روحی و اخلاقی است، نه این است که انسان یکی از عواملی که مؤثر در انسان هست از نظر خلق و روحیه عامل وراثت است. عامل وراثت البته به صورت علت تامه نیست، زمزم یکی از عوامل. انسان از آبا و اجداد خودش، از پدر و مادر خودش یک سلسله روحیات را به ارث می‌برد. از محیط خودش چقدر، از زمان خودش، این حدیث میگوید که شباهتش به محیط خودش و به زمان خودش و به جامعه خودش بیشتر است از شباهتش به پدر خودش. این همون تأثیر حکومت جامعه را دارد روی فرد بیان میکند که اینقدر جامعه و زمان مردم را به رنگ خودش و به شکل خودش در می آورد بیش از مقداری که پدر مؤثر است در وجود او. عرض کردم این به تحدیث دیگری به شبیه این ولی به تعبیر دیگر یک جنبه دیگر را باز بیان می کند و این است که الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. امرا یعنی حکومت ها، حاکم ها. این هم باز به این جهت است که افراد در هر پستی که هستن به هر نسبت که بیشتر جامعه در اونها تمرکز پیدا کرده باشد، قوای جامعه را در دست گرفته باشند و اختیار جامعه را به دست بگیرند و در یک نقطه حساس جامعه واقع بشوند، چون جامعه افراد را تحت تأثیر خودش قرار میدهد. این است که نظیر اون جمله که الان جمعه این صورت همچه حدیثی داریم یادرم الناس علی دین ملکهم، الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. چه چرا؟ برای این که مردم وقتی که به جامعه نگاه میکنند میدونید انسان وقتی که جامعه خودش رو میبیند و تحت تأثیر جامعه قرار میگیرد، اونهایی که به چشم انسان در درجه اول میاد چیه؟ در درجه اول اون نقطه های نمایان جامعه است. ملاحظه در قرآن در جای دیگر تحت عنوان کبرا آمده است. ها اولای کبرا اونا فعولون تبیلا یا آیه کسی که اتبعنا سادتنا و کبرا انا. افراد جامعه در این که یک فرد میخواد به رنگ اونها و به شکل اونها میخواد در بیاد، این افراد همه علی‌السویه نیستند. افرادی که بزرگتر هستند و یک نوع کبریایی در جامعه دارند،